بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربنا ادخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعلني من لدنك سلطان نصيرا. خب، ما دیروز یک توضیحاتی دادیم در رابطه با بحث دلالت و وضع و اینها، که حالا یه اشاره بکنیم برای اینکه دوباره میخوایم متنشو بکنیم، اونا برای اینکه یادآور بشه اشاره بشه. خوب، امروز چی؟ حجیت؟ نه خیلی، آره خیلی خیلی مهم. از جانا بفهم، کجاش کنم؟ گرد ما که الان، خب اینو چند بار تا حالا از دیروز گفتیم، الان هم من همین میخواستم به خواهش کنم عرض به منظرتون که ما داشتیم بحث میکردیم در باب اقسام دلیل. گفتیم که دلیل در علم اصول یا از صنف دلیل محرزه یا از صنف اصل عملیست. اون هم به فراخور وضعیت ما و نطاق استنباط حکم شرعی ما تفاوت میکرد. گاهی اوقات ما میتونستیم به حکم شرعی برسیم، به واقع، به حکم واقعی، و از ادله محرز استفاده میکرد. اما ممکنه پیش بیاد، اتفاق بیفته که ما نتونیم واقع و حکم واقعی شرعی رو بفهمیم. در اون صورت اصطلاحاً موطن ما و موقف ما مسئله ایست که مجهول اون حکم واقعی، حکم واقعیش مجهوله بر ما. بذارید به سراغ اصل عملی بریم. بحث از اصل عملی رو الان کاری بهش نداریم، حالا انشالله سر فرصت که بهش رسیدیم مفصل بحث میکنیم. اما در باب دلیل محرز گفتیم که دلیل محرز یا دلیل قطعی است یا دلیل ظنی. دلیل قطعیش رو گفتیم که مثلا فرض کنید دلیل عقلی که حکم میکنه به وجوب مقدمه، به واسطه وجوب ضد مقدمه. گاهی اوقات هم دلیل محرز ما دلیل ظنی نیست، و توی همین اقسام دلیل ظنی گفتیم یا دلیل ما شرعیه، در واقع شرعی است، یا عقلی است. اونجایی که اما که دلیل عقلی هم اینطوریه، ما تقسیم بندی داریم، میگیم دلیل یا خدمت شما عرض کنم این دلیل عقلی، دلیل قطعی. پس من چون قاطی شد یه بار دیگه عرض کنم، دلیل محرز ما از حیث این که قطعی است یا ظنی دو قسم میشه، قطعی یا ظنی. هر کدوم از این قطعی یا ظنی دوباره خودشون تقسیم بندی دارن، یا عقلی هستن یا شرعی هستن. اونجایی که عقلی هستن، خب مثالش رو برای قطعی زدیم، اونجایی که شرعی باشن، حالا شما مفصل میریم جلو. شرعی در هر دو قسم، یعنی هم اونجایی که دلیل قطعی است و هم اونجایی که دلیل ظنی است، دلیل شرعی ما یا لفظی یا غیر لفظی. عرض کنم به خدمتتون که در دلیل شرعی لفظی و غیر لفظی. ما سه جنس بحث رو انجام بدیم. بحث از این که اصلا خب ما وقتی میگیم دلیل شرعی لفظی، دلیل شرعی لفظی و غیر لفظی، خودش توش یه چیزی خابیده و اون بحث دلالت، یعنی انگار دلیل داره برای چیز دلالت میکنه. پس ما باید چند تا مبحث رو در این دلیل شرعی چه لفظی و غیر لفظی توضیح بدیم. اولین بحثی که باید بگیم اینه که اصلا این دلیل شرعی لفظی که میگیم دلالت داره، این ماهیت دلالت و مفهوم دلالت چیست؟ در مرحله بعد باید صحبت بکنیم این که آیا این دلالتی که ما درست کردیم، دلالت حجت داره یا نداره. در مرحله سوم باید اثبات کنیم که آیا صادر شده از شارع این دلالت که حجیت داره یا خیر. این سه مرحله. پس باید ما هم در دلیل شرعی لفظی و هم در دلیل شرعی غیر لفظی این سه حالت پیش ببریم. حالا اولین بحثی که داریم بحث از دلیل شرعی لفظی است. بنابراین توضیحی که دادیم باید در دلیل شرعی لفظی سه تا بحث کنیم: بحث از ماهیت دلالت، بحث از حجیت دلالت، بحث از صدور دلالت. حالا بحث از ماهیت دلالت هستیم. تو بحث از ماهیت دلالت سوال میشه چرا ما باید ماهیت دلالت رو بفهمیم؟ پاسخ اینه که چون دلیل لفظی از صنف دلالت و ما برای اینکه دلالت رو بفهمیم باید بتوانیم با نظامات دلالت آشنا بشیم. نظام دلالت بر روی دو چیز سواره: وضع و استعمال. بنابراین ما برای اینکه بتوانیم با دلالت دلیل لفظی آشنا بشیم باید وضع و استعمال رو بفهمیم. خب از همین جا بود که گفتیم ما باید وضع رو تعریف کنیم. گفتیم که وضع عبارت است از جعل اللفظ به ازای المعنا، اینکه ما لفظی رو در قبال و ازای یک معنای وضع کنیم، اونم به گونه ای که وقتی ما لفظ رو تصور میکنیم معنا هم به تصور بیاید، بینشون ملازمه بیان برقراره. اینقدر این رابطه قوی است که اصطلاحا میگن وجود اللفظ وجود المعنا. لفظ یک وجودی حاکی از وجود معنا داره و توضیح دادیم، حالا این هم تو منطق خوندید، اینقدر اینها رابطه لفظ و معنا قویه که خیلی وقتا حسن و قبح لفظ به معنا سرایت میکنه یا حسن و قبح معنا به لفظ سرایت میکنه. مثلا شما فرض کنید یه اسمی رو که اسم خوبیه میذارید روی آدمی که این بعدن آدم بدی میشه، این باعث میشه که اون آدم بدی که آدم بدی بوده قبحش سرایت بکنه به اسمه و اصلا این اسمه یه اسم بدی باشه توی فضای عرف اون جامعه. خیلی پیش میاد دیگه، مثلا شما فرض کنید یه زیدی داری، خود زید که خودش اسم بدی نیست ولی میذارید رو اسم یه کسی که خب این آدم تو زندگیش هر بار اشتباهی میکنه، یه آدم لات زورگیر نمیدونم با این اوصافی که ممکن تو ذهن هم باشه. خب این قبح این آدم که به عنوان معنای این لفظه، مسمای این لفظه، به خود لفظ سرایت میکنه. گاهی اوقات هم لفظه قبحی داره به آدم سرایت میکنه، یعنی این دیگه خیلی عجیبه. مثلا فرض کنید یه اسم بدی انتخاب میکنن برای فرزندی، این اسمه اصلا تو زندگی این آدم تأثیر داره. فرض کنید اسمشو میذارن چنگیز، بعد این اسم گذاشتنه باعث میشه که این کلن بره تو وادی خلاف. اینا همه نشون میده که از رابطه لفظ من رابطه خیلی وسیع و شدید و در واقع متلازمیه. هر موقع ما لفظ رو میگیم معنا رو میفهمیم، این میشه حقیقت وضعه، یا به تعبیر دیگر حقیقت علاقه لغوی، چون به وضع ارتباط لغوی، چون به وضع در واقع همون ارتباط لغوی هم میگن، یعنی در لغت این لفظ بر این معنا وضع شده است. این اصطلاحی که اینجا به کار برده میشه. بله فهم. بله احسن. بله احسن. تو بحث های لغوی خیلی بحث میشه. خب پس بنابراین وقتی ما میگیم که این لفظ برای این معنا وضع شده، منظورمون اینه که بین لفظ و معنا رابطه لغوی برقراره، یعنی در لغت میگن این لفظ به این معناست، به این معناست، یعنی برای این معنا وضع شده است. این فی الجمله عرض میکنم، اما یعنی این حرف صحیح نیست. حالا عرض کنم به خدمتون که ما همین رو توضیح دادیم مفصل، حتی نسبتش رو هم با دلالت وضعی منطق گفتیم، که گفتیم دلالت وضعی منطق اهم از این وضع اینجاست. خب همین رو بخونیم تا برسیم به بحثای بعدیش، چون یه بحث بعدی داریم اینجا تحت عنوان این که در واقع این وضع ما، وضع لفظ به ازای معنا سببش چیست، چه عاملی باعث میشه که یه لفظ وقتی گفته میشه ملازم با اون یه معنایی باشه. این رو باید بحث کنیم که بحث مفصلی نیست. خب همین رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بفهم. خب ببینید متن کتاب به این روونی توضیح نداد. اون بعضی جاها یه توضیحاتی از خودش اضافه کرده، بعضی جاها خلاصه تر گفته دیگه. حالا ما سعی کردیم مطلب رو به صورت روان تر بگیم که مشکل ایجاد نشه. حالا باید با مطالعه بیشتر، با دقت بیشتر مطالبی که از خارج گفتیم شما بکشید بیرون. این دیگه زحمتش توی مطالعه و بحثه. حالا من سعی میکنم مطالبی که میگم و باز بگم این چی رو داره میگم. خواهش بکنم. سلام شما. از دلیل شرعی لفظی از دلالت تمهیدون این لماکان از دلالت و دلیل لفظی ترتبط به نظام لغوی عامل دلالت. این از آنجا که دلالت دلیل لفظی ارتباطی با نظام لغوی عام، یعنی نظام لغوی که کلی است، که با این نظام لغوی کلی نظام لغوی دلالت است. میگه از اونجا که دلالت لفظی، دلالت دلیل لفظی ارتباط با نظام لغوی عام دلالت دارد، نجد من راجع به ما اینطوری میبینیم که بهتره که ان نمهد للبحث، که آماده کنیم بحثی را در باب فی دلالات الادله لفظی، در دلالت ادله لفظی به دراسه اجمالیه، به دراسه اجمالیه با یک آموزش اجمالی به منظور شناسایی چی؟ طبیعت ماهیت دلالت لغوی و کیفیت شکلگیری دلالت لغوی. این دلالت لغوی که میگه منظور همون وضع ها و نزدت عامتن فیها، و یک نگاه کلی در خدمت شما عرض کنم که بحث دلالت لغوی و وضع. این از مقدم. ما هو الوضع. خب و العلاقه اللغویه میگه وضع و رابطه لغوی چیست؟ این خودم توضیح فی کل لغت تقوم و علاقات بین مجموعه من الالفاظ و مجموعه من نام. در هر لغتی پیوند دارن علاقاتی، علاقات جان ارتباطات، پیوند دارن ارتباطاتی، رابطه های میان مجموعی از الفاظ با مجموعی از معانی. الان که این متن رو داریم میخونیم، من یه توضیح بدم. ببینید این متن الان در واقع داره مقدمه چینی میکنه در باب این که عرض کردم که این متنی که الان داریم میخونیم، آقای سعد داره الان مقدمه چینی میکنه، هی توضیح میده با مثال، میخواد این رابطه رو بیان کنه. حالا اینکه این وضع رو کی میخواد تعریف کنه یکم جلوتره، یعنی با فاصله است. خب خب یرتبط کل لفظ به معنی خاص ارتباطا یجعلنا کل ما تصورنا لفظا انتقل از ذهننا فورا الى تصور المعنا. میگه یه هر ارتباط پیدا میکند، یرتبط هر لفظی به یک معنای خاصی، به معنی خاصن ارتباطی که این ارتباط هم میشه مفهوم خواهی ارتباط، اون ارتباطه یجعلنا قرار میدهد ما را به نحوی که هر زمانی تصورنا اللفظه، لفظ رو تصور میکنیم، انتقل از ذهننا، ذهن ما منتقل میشود فورا به تصور معنا. میگه و هذا الاقتران و بین تصور لفظ و تصور المعنا، میگه این نزدیکی میان تصور لفظ و تصور معنا، و انتقال و ذهن من احد ما الى الاخر، و همچنین منتقل شدن ذهن از یکی، یعنی از یکی از لفظ و معنا به دیگری، هو و ما نطلق علیه اسمت دلاله، او چیزیست که ما بهش میگیم دلالت. خب ببینید به این دلالت نمیگن، شما تعریف دلالت رو خوندید، دلالت چی ارز کنم، دلالت رو تو منطق خوندید، دلالت رو تو منطق چی بود؟ میگفتیم کون و شی به حالت اذا علم به وجوده، اگر در واقع شی به حالتی باشه که اگر علم به وجودش بده کردیم، علم به وجود شی آخر، علم وجود دیگه هم پیدا کنیم، وجود شی دیگه پیدا کنیم. تعریف دلالت اینه. این تعریفی که الان انجام داد تعریف وضعه، یا به تعبیر دقیق‌تر تعریف دلالت لغوی است. پس خب این نباید مینه، حالا شما بالاش بنویسید تعریف وضع. فهین نقول، پس موقعی که میگیم کلمت الماء تدل علی السائل الخاص، که میگیم کلمه آب دلالت بر یک مایع خاص و ویژه‌ای میکند، نورید و بذالک، منظورمون چیه؟ منظورمون از این جمله چیه؟ که ان تصور کلمت الماء، تصور کلمه آب، یعدی منجر میشود به تصور الا تصور ذالک از سائل الخاص، و تصور اون مایع خاص، و یسمی اللفظ دالن و المعنا مدلولن، لفظ رو دال نامیدن و معنا رو مدلول. خب اینا دیگه منطق هم بود دیگه. و علی هذا الاساس، بله نه منجر میشه، منجر شدن، نه نه اعاده با عینه، اعاده عبده، این اداه همزه دالیا. عرض کردم که تعریف دلالت این نیست آقای اخلاقی، تعریف دلالت چیزی خواهش کنم، تعریف دلالت این نبود. منطق رو نگاه کنید الان، هیچ کنونتون منطق یادتون نیست، تعریف دلالت این بود مظفر. ببینید کن و شی به حالت اذا علم به وجوده، علم به وجود شی آخر، این تعریف دلالته. باشه عمرم همین تعریف کردم عزیز من. من دارم میگم این تعریفی که اینجا کرد تعریف وضعه، نه تعریف دلالت. داره تصور تصور لفظ و معنا داره توضیح میده. من احد لفظ، یعنی لفظ به معنا، به این میگن وضع. این وضع، این دلالت نیستش که. خب باشه هم مدارات وزینه، دلالت بهش نمیگن. پس دلالت پس بهش نمیگن دلالت. منطق نگاه کنید دیگه، واضحه دیگه. و علا حاضر اساس، بیا آقای ملا مدلی گذاشت اینجا، این که یک شیء و پدیده به صورتی باشد که علم با آن منجر به انتقال ذهن به شیء دیگری شود، به شیء اول دال و شیء دوم من، این تعریف دلالت که من عربیشو واسهتون خوندم. این تعریفی که آقای سرد که تعریف وضعه. و علا هازل اساس، چون میگه و هازل اقتران و انتقال و ذهن یسما و هوا ما نطلق علیه اسم دلالت. راقل باید میشد دلالت وضعی نه دلالت خالی. و علا هذا الاساس، بنابراین نعرف و میفهمیم، شناخت پیدا میکنیم که چی؟ ان العلاقه بین تصور اللفظ و تصور المعنا، علاقه رابطه بین تصور معنا و تصور لفظ، تشابه و الى درجه ما، شبیه است به یک درجه ای تا یه حد زیادی. شبیه چی است؟ العلاقه التي نشاهدها، شبیه اون رابطه علاقه است که ما اونو میبینیم. فی حیاتنا الاعتیادیه، در زندگی روزمره خودمون، در زندگی عادی خودمون، بین آتیش و حرارت، او بین طلوع شمس و زور، یعنی بین طول شمس و نور. خب که انما ان ناره، همچنان که آتیش تعدی الى الحراره، منجر به در واقع حرارت میشه، و طول شمس یعد یا طول شمس یعدی الى زور، کذالک تصور اللفظ، همچنین تصور لفظ یعدی الى تصور معنا، منجر به تصور معنا میشه. لعجل هازا یمکن القول، به خاطر همین میتونیم اینطوری بگیم. چطور؟ به انه، به این که تصور لفظ دلیل تصور معنا، سببان لتصور المعنا. کما تکون نارو، کما این که آتش، سببان للحراره، دلیل حرارته. و طلوع شمسه سببان لزو، این که خورشید طلوع میکنه این سبب نوره. غیر ان علاقت السببیه بین تصور لفظ و تصور المعنا مجالها از ذهن، فقط یه تفاوتی بینشون وجود داره. تفاوت بین چی؟ این تفاوت بین سببیت نار با برای حرارت و خورشید برای زو با سببیت تصور لفظ برای تصور معنا، بین این دوتا تفاوته. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که علاقه غیر ان علاقت السببیت، ارتباط علیت سببیت بین تصور لفظ و معنا، مجالها از ذهن. مجالها یعنی ظرفش، ظرف این علاقه ذهنه، تو ذهن لفظ و معنا با هم ارتباط سببیت دارن، تصور لفظ منجر به تصور معنا میشه. چرا میگه لعن تصور اللفظ و المعنا؟ به خاطر اینکه تصور لفظ و معنا این نمایی میجد فی الذهن، در ذهن ایجاد میشه. و علاقت السببیه بین النار و الحراره او بین طلوع الشمس و الضوء مجالها العالم الخارجی. در حالی که علاقه سببیت میان آتش و حرارت و طلوع شمس و ضوء، اینها ظرفش کجاست؟ عالم خارج است. خب حالا و سؤال الاساسی به شأن هذه العلاقت التي توجد في اللغه بین اللفظ و المعنا، یه اون سؤال اصلی که در واقع در مورد جایگاه این علاقه‌ای که توجد فی اللغت در لغت یافت می شود بین لفظ و معنا، او سوال اساسی چیه؟ و سوال از مصدر هذه العلاقه، یعنی به کیفیت تکونها. مصدر اینجا به معنای همون سببه، مستند، دلیل. میگه سوال اساسی در باب رابطه لفظ و معنا هو سؤال، سؤال از دلیل و مستند این علاقه است و سبب این علاقه است، و همچنین سؤال از کیفیت تحقق و به وجود اومدن این علاقه بین لفظ و معنا. فکیفه تکونت علاقت و سببیه بین لفظ و معنا، و اینکه چگونه به وجود آمده از علاقه سببیت بین لفظ و معنا، این سؤال خیلی مهمیه. و کیفه اصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنا، چطوری میشه که گردیده از تصور لفظ سبب بر تصور معنا؟ در حالی که من اللفظ و المعنا، در حالی که لفظ و معنا شیئان، دو شیء مختلف هستن، مختلفان فی کل الاختلاف، در نهایت اختلاف. خب این در واقع سوالی است که اینجا وجود داره. از همین سوال ما وارد بحث بعدی میشیم در باب وضع. من جزوهشم بذارم شما ببینید گم نکنید. بحث بعدی که داریم اینجا بحث منشأ دلالت وضعی است. منشأ دلالت وضعی یعنی رابطه لفظ و معنا، منشأش و سببش چیست؟ این بحثی بود که سوالاش الان خوندیم از عبارت که گفت از سوال الاساسی هو سوال ان مصدر هذه العلاقه، منشأ این علاقه چیه؟ چی میشه که لفظ سبب یه لفظی که هیچ ارتباطی با این معنا نداره به ظاهر، این میشود سبب تصور معنا، یعنی صرف تصور لفظ میشود دلیل و سبب تصور معنا. چی میشه که بین یه لفظ و معنا ارتباط و علاقه به وجود میاد؟ این سوال بسیار مهمیه که باید پاسخ بدیم. خب این البته این که عرض کنم سوال بسیار مهمیه از دید آقای صدرا، اما خب تو نظام مشهور این سوال به یک نگاه دیگه بهش دیده میشه. حالا کار نداره. در باب این سوال مهم که آیا منشأ دلالت وضعی چیست، دو تا نظریه و دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه که میگن منشأ دلالت وضعی یا به تعبیر دیگر منشأ وضع و رابطه میان لفظ و معنا ذاتی است. یک نظریه و دیدگاهی که میگه منشأ اعتباری است. خب دو تا باید توضیح داده بشه تفکیک. اون دیدگاهی که میگه که منشأ و ارتباط، منشأ ارتباط بین لفظ و معنا در وضع ذاتی است، در واقع منظورش اینه که پیونده و ارتباط لفظ با معنا چیزیه که از درون خود لفظ در میاد، به تعبیری که ما اینجا نوشتیم یعنی از درون خود لفظ داره میجوشه. یعنی لفظ یه منبعی داره، منبع درونی داره، از درون خود این لفظه ارتباطش با معنا میاد بیرون میجوشه. مثلا ببینید مثالشو، من تو مثال روشن بشه. مثلا ما میگیم که رابطه آتش با گرما چجوریه؟ میگیم آتش رابطهش با گرما رابطه ماهوی است. یعنی چی ماهوی است؟ یعنی اینکه گرما چیزی نیستش که خارج از ماهیت و طبیعت آتش باشه. گرما چیزی است که از طبیعت خود آتش سرچشمه میگیره میاد بیرون. همونطور که دقت بفرمایید، همونطور که خدمت شما عرض کنم که گرما از طبیعت آتش سرچشمه میگیره، ارتباط یک معنا با یک لفظ هم از ذات و درون خود لفظ سرچشمه میگیره. به این توضیح و به این مبنا دیدگاه میگن ذاتی بودن منشأ دلالت وضع، یا ذاتی بودن رابطه میان لفظ و معنا. پس بنابراین یعنی اینطور که من هر موقع وقتی لفظ مثلا آب رو میگن، اون معنای خاص از لفظ آب به ذهن من میرسه که منظور از سائل الخاصه است، یعنی مایه‌ای که ویژه است، مایه‌ای که این خصوصیات داره، این معنا چیزیه که به خاطر ماهیت این لفظه. بعد معنای حرف میدونید چیه؟ معنای حرف اینه که هر کسی در هر زبانی وقتی لفظ آب رو میشنوه باید این معنا به ذهنش برسه. چرا؟ چون گفتیم که این معنا شد ذاتی لفظ. اگه معنا شد ذاتی لفظ، شما هر فردی میخواید باشید، هر زبانی میخواید باشید، باید اینو بفهمید. به تعبیر آقای یکانوچون نوشته عقلی. عقلی یعنی تخلف ناپذیره. همه باید بفهمن. در حالی که مثلا الان شما لفظ آب رو، شما که فارس هستید، به یک کسی که زبان برزیلی داره بگید آب، خب از آب اون معنایی که تو ذهن شماست که فهمیده نمیشه برای این شخص. پس ما در ضمن توضیحش یه اشکال هم بهش کردیم. پس دلالت وضعی یا به تعبیر دیگر منشأ ذاتی در دلالت وضعی این رو میگه که فعلا اشکال و جواب بیخیالی شوید، بیخیال شوید، ول کنید، توضیح رو داشته باشید، یواش یواش ما جلو هم بریم اشکال میکنیم. الان هم من در ضمن توضیح یک اشکالی کردم. خب عرضم به محضرتون که داشتیم جنبندیش میکردیم. پس بنابراین وقتی ما میگیم منشأ دلالت و ذاتی است، منظورمون اینه که این معناه که با لفظ ما ارتباط و پیوند خورده، این یه عامل خارجی نداره، بلکه معنا از درون خود لفظ بیرون اومده. همچنان که گرما از ماهیت و طبیعت آتش بیرون اومده. خب لازمه این حرف چیه؟ لازمه این حرف اینه که شما هر لفظی رو به هر زبانی به شخصی گفتی، اون باید در واقع معنای اون لفظ رو بفهمه. من باید معنای یه لفظ خاصی که تو انگلیسی به کار برده میشه باید بفهمم. چرا؟ چون دلالت معنا بر لفظ ذاتی است. یک شخصی که آمریکاییه وقتی یه لفظ فارسی رو میشنوه، مثلا فرض کنید لفظ همین آب رو، لفظ آتش رو، باید به معنا منتقل شه. اگر ما این دیدگاه قبول کنیم، این میشه دیدگاه ذاتی. در مقابل این دیدگاه ذاتی، دیدگاهیه که ما بهش میگیم اعتباری. خب دیدگاه اعتباری چی میگه؟ دیدگاه اعتباری میگه که حواستون باشه رابطه میان لفظ و معنا به خاطر طبیعت خود لفظ نیست. اینطور نیستش که بگیم ماهیت لفظ اقتضای این معنا رو دارد تا گفته شود که رابطهشون رابطه ذاتی و عقلی است، بلکه رابطه لفظ و معنا یک رابطه اعتباری است. اعتباری است یعنی چی؟ یعنی عقلا، افراد یا فرد خاص، فرقی نمی‌کنه، به واسطه اینکه رفع احتیاج کنن از نیازهای خودشون در بیان مقصودهای خودشون، اینها اومدن الفاظی را برای معانی وضع کردن. یادتون تو منطق این بحثشو مفصل کردیم، منطق مزفر نگاه کنید، اونجا خیلی خوب گفته، یه افراد وجوداتی رو در ذهنشون فرض میکردن، یعنی وجود ذهنی به ذهنشون میومد، این معانی به ذهن میومد، اما این معانی رو نمیتونستن منتقل کنن چون معنا تو ذهن بود. و معنایی که تو ذهنه بدون ابزار که نمیشه منتقل بشه طرف مقابل. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن بیاییم الفاظی را برای این معانی وضع کنیم، بگوییم این لفظه برای این معناست، تا این لفظی که میگیم معنایی که تو ذهن ما هست رو به طرف مقابل منتقل کنه. پس بنابراین لفظ ذاتاً اقتضای معنایی رو نداره، بلکه لفظ به واسطه این که من میخواستم نیازم رو برطرف کنم و با طرف مقابلم ارتباط بگیرم، اومد کار منو را انداخت. پس بنابراین رابطه میان لفظ و معنا یک رابطه اعتباری است، توسط فرد یا افراد یا به تعبیر دیگه توسط عقلا پایگذاری شده. خب اگه اینطوری بهش نگاه کردیم، هر رابطه وضعی بین لفظ و معنا سه تا رکن داره. یک واضع، یعنی کسی که اولین بار این لفظ رو برای این معنا وضع کرده. دو، موضوع که منظور همون لفظه. سه، موضوع اون له که منظور همون معناست. پس بنابراین ما توی دیدگاه اعتباری، که دیدگاهی است که از سوی آقای صدرم پذیرفته میشه، ما تو دیدگاه اعتباری میگیم لفظ و معنا رابطهشون رابطه قراردادیه. فرد یا افرادی یا به تعبیر صحیح‌تر عقلا، برای اینکه رفع احتیاجات خودشونو بکنن، برای رساندن مقصودات خودشون به یکدیگر، الفاظ رو برای یک معانی وضع کردن، الفاظ رو به ازای یک معانی قرار دادن. اینطور نبوده که ذات لفظ اقتضای معنایی داشته باشه. ما اگه اینو بگیم خیلی محظور داره، اصلا نمیتونیم جمعش بکنیم بحث رو. پس بنابراین دقت بفرمایید که ما در منشأ دلالت وضع و رابطه میان لفظ و معنا و اینکه چه سببی، چه عاملی باعث شده که لفظ و معنا با هم ارتباط پیدا کنن، دو نظر داریم. نظر اول این که رابطه ذاتی است یا دلالت ذاتی است، به این معنا که اقتضای ذاتی و عقلی لفظ است که این معنا رو بده، که معناش اینه که تخلف ناپذیره. یعنی چی تخلف ناپذیره؟ یعنی هر موقع من لفظ رو میگم معنا باید بزنم بیاد، هر زبونی هم میخواد باشه. آقا فرض کنید یک کسی که به زبان انگلیسی صحبت میکنه، اگر همین به صورت اتفاقی هم لفظ آب رو بگه، باید معنا به ذهن بیاد. خب داره که معنا به ذهن نمیاد. خب این میره کنار. مبنای دوم و دیدگاه دوم، دیدگاه اعتباری است. تو دیدگاه اعتباری چی میگن؟ میگن ببینید رابطه لفظ و معنا رابطه طبیعی نیست، یعنی به سبب طبیعت خود لفظ نیست، به سبب ذاتی بودن خود لفظ برای معنا نیست، بلکه به سبب چیست؟ به سبب رابطه ایست که میان لفظ و معنا از سوی عقلا جعل شده است و قرار داد شده است. به این میگم دیدگاه اعتباری، رابطه میان لفظ و معنا. خب یه استراحتی بفرمایید. ساعت بعد بیاییم متن همینو بخونیم. الحمدلله رب العالمین.